گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت صنعت باغبانی کشور.
به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. امروز یک شنبه 8 بهمن 1402 در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر کوروش وحدتی، استاد دانشگاه تهران و عضو وابسته شاخه باغبانی فرهنگستان علوم ایران هستیم. جناب آقای دکتر وحدتی در 1350 متولد شدند و دیپلم خود را در دبیرستان کمال یا احمدیه تهران اخذ کردند. ایشان کارشناسی خود را در دانشگاه گیلان و کارشناسی ارشد را از دانشگاه تهران اخذ نمودند. جناب آقای دکتر وحدتی دکتری خود را در رشته علوم باغبانی گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه در سال 1381 از دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیا دیویس آمریکا اخذ نمود. وی در رساله دکتری خود موفق به ریشه‌زایی و سازگاری ارقام تجاری گردو شد که به نوبه خود منجر به پیشرفت صنعت گردو در سطح جهان شد. جناب پروفسور کوروش وحدتی در سالهای 1401 و 1402 از طرف دانشگاه آکسفورد به عنوان دانشمند 2% برتر جهان و در کشور به عنوان سرآمد علمی معرفی شد. ایشان برای شرکت در مجامع بین‌المللی تا کنون از حدود 50 کشور جهان تحت عنوان دانشمند مدعو، سخنران کلیدی و غیره بازدید داشتند. جناب استاد خیلی خوش آمدین به پادکست گنجینه فرهنگستان علوم. من یه معرفی کوتاهی از شما داشتم ولی دوست داریم از زبان خود شما هم یک شرح حال کوتاهی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامیتون و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. همونطور که مستحضرید رشته علوم باغبانی در 5 گرایش میوه‌کاری، سبزیکاری، گلها و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی و طراحی فضای سبز در دنیا مشغول به فعالیت هست و یکی از رشته‌هایی هست که میتونه سلامت مردم رو تضمین کنه، چه از بعد خوردن میوه‌ها و سبزی‌ها که امروز خیلی به اونها توجه میشه و هم از نظر اون چشمنداز و طبیعتی که ایجاد میکنن گیاهان زینتی و همچنین از نظر کار کردن با گیاهان که خودش میتونه سبب آرامش روح و روان بشه و الان میدونید که یه رشته های جدید و تأسیسی در دنیا تحت عنوان هورتی تراپی اومده که اینها کمک میکنه به سلامت انسان. از بعد اقتصادی هم چه در کشور ایران چه در کشورهای دیگه محصولاتی که در این رشته تولید میشن درآمد ارزی زیادی تولید میکنن. به عنوان مثال کشور خودمون رو بگم، اگر شما در نظر بگیرید که به طور میانگین ما 100 میلیارد دلار درآمد ارزیمون باشه که عمدتا از نفت هست یا فراورده های نفتی، تنها محصولاتی که تونسته چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تا به امروز درآمد ارزی غیر نفتی رو ایجاد بکنه محصولات باغبانی بوده که در رأسشون پسته است. پس این پتانسیل وجود داره که محصولات دیگه هم بتونن درآمد ارزی غیر نفتی تولید کنن. مثلا من فکر میکنم در سالهای اخیر حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور مربوط به پسته بوده. و محصولات دیگری هم در این رشته هست که اگر به اونها هم توجه بشه، حالا چه از بعد خشک میوه‌ها چه گیاهان دارویی، گیاهان زینتی، اینها میتونه به اصطلاح سبب بشه که درآمد ارزی زیادی رو ایجاد بکنه. خب شما مستحضرید که یکی از مشکلات کشور بحث آبه و در دنیا بحث آبه به خاطر بحث تغییر اقلیم. این سوال پیش میاد که این محصولاتی که در رشته باغبانی تولید میشن چطوری باید اینها تولید بشن که بتونن کم آب برتر باشن. خب ما جدا این که در بین محصولات باغبانی یه ترجیحی وجود داره، یعنی بعضی از این محصولات کم آب برتر هستن مثل خود پسته، اون محصولات دیگه ای هم که به اصطلاح آب متوسطی رو مصرف میکنن، مثلا یک درخت گردو تقریبا آبی رو میخواد که گندم میخواد، یعنی متوسط ما در نظر بگیریم حدود 10,000 متر مکعب یا 1 لیتر در ثانیه در هکتار، میزان درآمدزایی که از اونها حاصل میشه، چون الان در دنیا یک شاخصی وجود داره، میگن اگر 1 متر مکعب شما آب مصرف کردید چقدر میتونید پروتئین تولید کنید یا چقدر دلار میتونید درآمد ارزی داشته باشید. اینها سبب شده که به سمت محصولات باغبانی توجه زیاد بشه در سالهای اخیر، چون اینها پروتئین زیادی دارن. به عنوان مثال گردو که حالا محصول مورد علاقه و تخصصی من هست، حدود 60% بین 50-60% پروتئین داره، یعنی معادل مرغ یا معادل گوشت پروتئین داره. و در نتیجه چون درآمد زیادی از اینها حاصل میشه، مثلا همین گردو رو خدمتتون بخوام بگم، وقتی شما 1 لیتر در ثانیه در هکتار آب فراهم کنید و از روش‌های علمی استفاده بکنید، شما میتونید مثلا میزان عملکرد گردو رو تا 10 تن در هکتار افزایش بدین. من یادمه تو شیلی که بودم یه باغداری، برای باغداراشون من دعوت کرده بودن صحبت می‌کردم، یه باغداری میگفتش که اگر من زیر 6 تن در هکتار برداشت بکنم اصلا گردو پرورش نمیده. در صورتی که خب ما همچنان در کشورمون باغداری‌ها سنتی مثلا 1 تن در هکتار تولید میکنن، این خیلی جایگاهی نداره. ولی اگر ما این محصولات رو به روش علمی پرورش بدیم، محصولات باغبانی رو به طور کلی دارم میگم، ما میتونیم درآمد ارزی خیلی زیادی رو به اصطلاح از اونها کسب کنیم، که من مطمئنم در سوالات بعدی شما جزئیات بیشتری رو از من سوال خواهید کرد.
استاد عذرخواهی میکنم، حالا شما اشاره کردین به همین تفاوتی که بین یک کشاورز، یک باغدار شیلیایی و یک باغدار ایرانی. طبیعتاً این حجم از محصولی که باغدار شیلیایی استحصال میکنه از باغش و به دست میاره خیلی چشمگیره، و این باغدار ایرانی 1/6 اون رو داره از باغش به دست میاره. این تفاوت یعنی همون باعث در واقع هزینه های تولید رو بالا میبره و باعث گرانی این محصول میشه، یا یعنی اینکه نحوه کشت یا به هر حال شکل کشت و مشاوره هایی که به هر حال باید به این باغدار داده بشه باید تغییر کنه.
بله، چه نکته مهمی رو و زیبایی رو اشاره فرمودید. دقیقاً اینجا نقش علم برای ما مشخص میشه. همونطور که فرمودید اینها دقیقاً اثر فناوری و علم هست که سبب میشه که عمل کرد بالا بره. من در شیلی هیچ باغ چون اونجا میدونید که وسعت باغهاشون با ایران فرق داره، بله. مثلا هر باغدارشون 500 هکتار 1000 هکتار باغهاشون تو این لول هست، بله. و اصلا کلن هم ما باید بریم به سمت تجمیع اراضی اگر بخوایم سودآور باشه، چه در زمینه باغ، چه زراعت، چه محصولات دیگه کشاورزی. وقتی در سطوح کوچیک اینا تولید میشن، اینا سودده که نیستن، منابع زیرزمینی و روی زمین رو هم از بین میبرن. مثلا اگه کسی میاد این ویلا سازیایی که الان داره صورت میگیره، اینا بزرگترین تهدید برای امنیت غذایی ملیه. به عنوان مثال الان هر کسی میاد یه ویلای میسازه مثلا 200 متر 1000 متر فوقش، بعد میاد یه چاه میزنه داخلش، خب اینا سبب میشه که نه تنها نمیتونن اینا یه عملکرد خوبی از اون درخت ها بگیرن، چون نمیتونن برن مثلا یه مشاور حرفه‌ای رو بیارن و درست اون باغ رو هدایت بکنن یا اون مثلا محصولی رو که دارن تولید میکنن، منابع ملی رو هم از بین بردن. یعنی که این چاخهایی که زده شده، یه محاسبه‌ای ما کرده بودیم در بحث امنیت غذایی، دیده بودیم یکی از مهمترین دلایلش که اصلا خیلی هم پنهانه و کسی هم اصلا توجه نمی کنه، همین زمین هایی که تغییر کاربری میده از کشاورزی به مسکونی، و تعدادش هم خیلی زیاد شده در ایران و الان داره تهدیدی میشه برای نسل آینده. در نتیجه ما باید اراضیمون به هم پیوسته باشه و بیایم از مشاورین استفاده کنیم. من توی شیلی که بودم یا آمریکا که بودم یا اسپانیا یا کشورهای دیگه که باغ‌های تجاری به اصطلاح گردو و پکان و سایر محصولات باغبانی رو دارن و حتی گلخانه ها، در اونجا هیچ کس نمیپرسید وقتی وارد باغ میشدیم، هیچ کس نمیپرسید که این زمین مال کیه، میپرسن مشاور این زمین کیه. یعنی ما هر باقی که وارد می شدیم اولین سوالی که اونجا مطرح می شد این که مشاور اینجا کیه، و از رو مشاور این باغ‌ها رنگ داده می شد، چون می دونستم مثلا اگه مشاورش کوروش وحدتی باشه یه رنگی داره، اگه مشاورش ایکس باشه مثلا یه رنگ دیگه داره، و بر اساس اون. این یه کاریه که ما باید در کشورمون به اون صورت به این سمت بریم. خوشبختانه بخش خصوصی شروع کرده و داره زمین‌ها رو تجمیع می‌کنه و باغ‌های بزرگ، گلخانه‌های بزرگ می‌زنه، ولی در بعضی‌هاشون هنوز مشاورین، حالا من نگم مشاورین خارجی، ولی مشاور خارجی یکی از فرقاشون با مشاورینی که خیلی‌هاشون تو ایران هستن اینه که تعداد باغ‌های بیشتری یا سطح بیشتری رو دیدن. من می‌خوام بگم مشاورین با تجربه بین‌المللی، یعنی اگر مثلا کسی بتونه در سطح دنیا مشاوره بده و مثلا سطوح بزرگتری رو چیز بکنه، خب اون مسلماً علاوه بر علمی که استفاده میکنه تجربه هم کسب میکنه و این تجربه هی به مرور بزرگتر میشه. من یادمه با یکی از دوستانم که مشاور بود به اصطلاح از یکی از کشورهای دیگه باهاشون کار میکردم، ایشون میگفتش که من چیزی حدود 30,000 هکتار تا حالا باغ گردو رو مشاوره دادم. خب ما مثلا الان ولی مثلا میبینیم تو سطوحی که تو ایران هست اینا مثلا 100 هکتار 50 هکتار به زور پیدا میشه یه همچین باغ.
حالا به این نکته ای که اشاره کردین، من میخوام از اینجا هم شما تجربیات خودتون، به هر حال تجربیات بزرگی هم دارین در عرصه مشاوره علمی به باغ‌های مدرن گردو در کشور، از این بخش هم اگر از تجربیات خودتون و به قول معروف از دستاوردهایی که از مشاوره های مدرن داشتین به ما بفرمایید ممنون میشم.
بله، خدمتتون عرض کنم که من سعی کردم در حین این که دارم کارهای آکادمیک خودم رو انجام میدم از این علمی که اندوختم استفاده کنم برای اینکه بتونم صنعت میوه‌کاری و صنعت باغبانی به طور کلی در کشور رو و صنعت کشت باف رو توسعه بدم. یکی از کارهایی که انجام دادم سعی کردم که در کنار مشاورین خارجی ابتدا کار کنم و تجربیات اونها استفاده کنم، و بعد از اون کارهای مشاوره‌ای رو که شروع کردم سعی کردم که با سطوح بزرگ، چون اعتقاد داشتم که اینها هستن که میتونن اقتصاد ایران رو به اصطلاح تغییر بدن، با اونها کار کنم. البته خب موارد کوچیکم بوده، ولی یه مورد حالا خواست شاید برای شما جالب باشه. یه روز استاد شجریان از من دعوت کردن که بیام از باغشون بازدید کنم، چون شما میدونین ایشون جدا اینکه خواننده هستن یک باغبان خوب بودن، حالا خدا رحمتشون کنه، و ایشون از من دعوت کردن. من رفتم به اتفاق چند تا از دانشجویان و یک باغ هلویی ایشون داشتن که خیلی خوب نبود، به روش سنتی بود، و ما اونو عوض کردیم، تبدیلش کردیم به باغ گردو و بهترین ارقام گردوی دنیا رو آوردیم در اونجا کاشتیم. شاید این کار یک قسمتش شروع یک فعالیتی بود که ما در صنعت گردو در ایران انجام دادیم، چون ایشون یه باغ قدیمی گردو هم داشتن و به من گفتن که اینها رقماش خیلی خوب نیست، اگه میشه این رقما رو عوض کنی، که ما با کمک دانشجوها این رقم‌ها رو عوض کردیم و بهترین رقم‌های دنیا رو اونا رو پیوند زدیم، و همونجا معاونت باغبانی وزارت کشاورزی از این کار خیلی استقبال کردن و یادمه که از من دعوت کردن، رفتم در حضور فکر می‌کنم 500-600 نفر باغدارهای توی سرکان، من رفتم یعنی این روش رو توصیه کردم و در اونجا شروع شد یه فرهنگی که بیایم رقم‌های بد گردو رو عوض کنیم و رقم‌هایی رو پیوند بزنیم که اینها نه سرما بزنه تو بهار و نه اینکه مثلا محصولشون کوچیک باشه، بیکیفیت باشه، از رقم‌های خوب روشون پیوند بزنه. البته خب حالا یه روش‌های علمی رو تو این کار هم استفاده نکردن و حالا الان باغ‌هایی داریم که رقم‌هاشو عوض کردم ولی خوبم نشده، چون افراد درستی رو انتخاب نکردم برای اینکه این کار رو براشون انجام بدن، یا مثلا روشی که استفاده کردن این روش درست نبود. از جمله مشاوره‌های دیگه که من دادم هم در ایران، در کشورهای اطراف مثل ارمنستان، برای به اصطلاح فیزیبیلیتی استادی یا اینکه ببینیم آیا این زمین مناسب چه چیزی هست در کشور ارمنستان. مثلا یه مطالعه‌ای رو در برای دو نفر سرمایه گذار من انجام دادم که در اونجا تعیین کردیم که مثلا چه درختی بکارن. یکی از مهمترین کارا که بهش توجه نمیشه در ایران اینه که ما اول برامون مهمه که مشاور بگیریم. بعضیا میذارن کار که مثلا خراب میشه بعد میام مشاور میگیرن، یعنی اون. ولی خیلی از خارجی‌ها که ما براشون کار می‌کردیم اینا از ابتدا میگفتن که شما بیا به ما بگو اینجا چی بکاریم. مثلا همین باغداری که مال یکی از کشورهای خارجی بود توی ارمنستان سرمایه‌گذاری کرده و من رفتم براشون کار کردم، مثلا ایشون می‌خواستش اونجا بیاد ذرت بکاره. ما بهشون گفتیم نه، مثلا شما فلان درختو باید بکاریم. یعنی مطالعاتمون نشون داد. من یادمه که چیزی حدود 50 60 ما فقط پروفیل خاک زدیم تو خاکشون، چون 1000 هکتار بود می‌خواستیم اونجا تعیین کنیم. و این خیلی مهمه. و یکی دیگه از کارهایی که من مشاوره انجام دادم، چون یه قسمت از همونطور که شما فرمودین رساله دکترام در رابطه با کشت بافت گیاهی یا تیش پلنت تیشو کالچر بود، چه در ایران چه در خارج از کشور ما به آزمایشگاه کشت بافت گیاهی مشاوره دادیم که اینها بیان گیاهان رو به روش کشت بافت تکثیر کنن. شما میدونید که کم کم کشت بافت داره جایگزین قلم زدن و خوابانیدن میشه، یعنی دیگه کسی در دنیا در آینده کمتر از این روش‌ها استفاده میکنه، یا حتی اگه استفاده هم بکنه در درختان میوه پایه باید کشت بافتی باشه بعد بیان روش پیوند بزنن. که من توی این زمینه هم چه در زمینه درختان میوه چه در زمینه گیاهان زینتی شرکت‌هایی که کار کردم بهشون مشاوره دادم تا بتونن گیاهان رو با ضریب پرآوری بالا در شرایط کشت باف گیاهان عاری از ویروس رو تولید کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی عالی بود. ولی نکته دیگه ای که مهمه، به هر حال در کشور بجز باغداری یک صنعت بزرگ دیگه این داریم، صنعت گلخانه. کشت گلخانه‌ای در صنعت باغبانی چه نقشی داره و چه جایگاهی فعلا در کشور داره؟
من یه بحث فیزیولوژی رو به زبان ساده برای شما انجام میدم. شما میدونید که گیاهان از پایین آب و مواد غذایی رو جذب میکنن و از بالا به طور دائم اینها تبخیر و تعرق میشه و خارج میشه از گیاه. خب شما اگر که یک محیط بسته‌ای داشته باشید، در اونجا میزان تبخیر و تعرقتون پایین میاد. اصطلاحا ما به این میگیم water use efficiency. یعنی که شما چیکار بکنید که این آبی که مصرف میشه کاراییش بالا بره، یعنی که شما سریع تبخیر نشه همه چی از بین بره، میدونید، یعنی بتونه کارایی بیشتری داشته باشه بعد از گیاه خارج بشه. این کاریه که گلخانه یا محیط‌های حفاظت شده انجام میده. خب امروزه در دنیا از این روش استفاده میشه، ولی بعضیا فکر میکنن گلخانه که زدی دیگه آب مثلا اصلا کلا مثلا میشه 1/5 1/10. اینطور نیست. ما در گلخانه هم سیستمایی داریم که مثلا بهش NFT میگن و اینها سیستمایی هستن که سیستمای بسته هستن، یعنی که آب میاد سیرکوله میشه، که البته اینا خب کارهای بسیار پیچیده مهندسیه، یعنی شما باید سنسورهایی بذاری که وقتی که یک واحد نیتروژن رو مثلا گیاه جذب کرد، شما از اون ور سنسور بهتون پیام بده یک واحد نیتروژن بیاد تو سیستم، که سیستمای آبکش یا هیدروپونیک، ایروپونیک اینا هستن. اگر اون موارد رو لحاظ بکنیم، محیط گلخانه میتونه یک محیطی باشه که بتونه به اصطلاح میزان مصرف آب رو کم کنه. نکته دومی که در مورد گلخانه هست، مثلا شما تو دنیا اگر نگاه کنید در ترکیه تو کدوم قسمتش بیشتر گلخانه هست؟ شما اگر حضور ذهن داشته باشید.
نه متاسفانه اطلاعی ندارم.
بله، در شهر آنتالیا.
آنتالیا.
یا مثلا در اسپانیا در کدوم قسمتش بیشتر هست؟ در آلمریا. خب اینا مناطقی هستن که مناطق نیمه گرم سیرن. یعنی این که گلخانه رو مثلا ما نباید ببریم در جایی که سرد سیره مثلا بزنیم. باز این یه اشتباه دیگه یک تو کشور ما دارم میکنن. الان مثلا یه صنعتی را افتاده که به اصطلاح یه پویشی را افتاده که گلخانه بزنیم، همه استانا میخوان گلخانه بزنن. این درست نیست. ما اگر شما قدیم رو نگاه کنید که یه مقدار مطالعه میشد این کارا، مثلا شما ببینید محلات پاکدشت، خدمت شما مازندران، اینا قطبای گلخانه‌ای ایران بودن تو گیاهان زینتی، ولی الان می‌بینیم همه جا دارن گلخونه می‌زنن. باز این کار صحیح نیست، چون میزان، درسته که حالا ما یه کشوری هستیم، سوخت به اندازه کافی داریم، ولی این باید ببینیم که آیا می‌صرفه که شما اینقدر سوخت رو بسوزونی، مثلا بیای در یک استان سرسیر شما گلخانه بزنی. درنچه اگر این نکات لحاظ بشه، از نظر این که شما واتر یوز افیشینسی یا کارایی مصرف آب رو در گلخانه بالا میبرید، گلخانه چیز خوبیه. نکته دیگه هم این که چه گیاهانی رو میشه در گلخانه پرورش داد. امروزه حتی درختان میوه هم در گلخانه میشه پرورش داد.
این خیلی سوال مهمیه. یه سوالی هم که هست که واقعا این که به هر حال هر گیاه و هر درختی رو میشه در گلخانه پرورش داد و اون ثمره و بری که دارن، آیا همون طعم و رنگ و اصطلاحا بویی که از مزارع یا به هر کشتایی که روی فضای باز انجام میشه با همون شکل و شیوه است؟ و یک چیزی هست در فهوای عام که به هر حال اونایی که کشت گلخانه‌ای‌ان خیلی مطلوب نیستن.
ببینید، ما این بحث رو باید دو قسمت کنیم. یه قسمتش سوداوریه برای ما به عنوان مشاوران حرفه‌ای رشته باغبانی. این مهمه که باغدار ما و کشاورز ما سود کنه و صنعتمون جلو بره، درآمد ارزی بتونیم بیاریم تو کشورمون و بتونیم مملکتمون رو از نظر ارزی قوی بکنیم. این هدف ماست. من یادم یه روز تو آمریکا بودم، یه دانشجو دکترایی بود، سال فکر میکنم هولوش 2000 بود، ایشون داشت روی طعم توت فرنگی کار میکرد. بعد یه استادی بود از یک دانشگاه دیگه اومده بود در دانشگاه کالیفرنیا، بهشون گفت چرا شما داری روی طعم کار میکنی؟ وقتی من اومدم مثلا توت فرنگی رو اندازه یه تخم مرغ کردم، همه جای دنیا دارن میخرن، چه نیازی هست؟ کسی از من نگفته که مثلا شما طعم رو زیاد کن. در نتیجه ما بر اساس درشته خودمون، بر اساس مارکت کار میکنیم، بازار. الان افراد دنبال توت فرنگی هایی هن که دیگه درشت هست، باید مزهش هم خوب باشه. اون موقع نبودن. در نتیجه اون موقع نیاز نبود ما کار کنیم. ما به مارکت نگاه میکنیم. اگر یک زمانی مثلا ما متوجه بشیم که مارکت ما طعم براش مهمه، الان نه، الان قیافه برامون مهمه. چون که برای ما وقت ما میبینیم مثلا خیار اگه یه دست باشه، گرچه حتی هم بهشون میگیم با بعضی از اینا که تو گلخونه است رعایت نکردن، سم زیاد زدن، فلان، اینا شما مصرف نکنید، ولی میگه نه، اینا مهمون داریم، اینا همه یه دسته، بذار مصرف کنی. پس ما بازار میگه، یعنی شما به ما میگی که ما چی کار انجام بدیم. اگه شما یه روزی به ما گفتی طعم برامون مهمه، ما بلدیم یه کارایی بکنیم که طعمو ببریم بالا. چون یه ارتباطی هم هست بین میزان مصرف آب و طعم. مثلا میگن که چرا محصولات ایران خوشمزه تر از محصولات اروپاست؟ خب در اروپا آب به اندازه کافی وجود داره، گیاه تو حالت تنش نیست. وقتی که گیاه تو حالت تنش نیست، نیازی نمیبینه که قند رو در داخل سلولاش جمع کنه. چون شما میدونید که، الان ببخشید من اینو مباحث پیچیده فیزیولوژیه، ولی سعی میکنم به زبان ساده بگم. شما میدونید که مثلا چرا یه سلول قند رو تو خودش جمع میکنه که شما احساس میکنی خربزه شیرین شده؟ اینو میدونستید؟
نه.
علتش اینه که خربزه رو وقتی شما میای توی منطقه خشکی مثل تربت مثلا میکاری، در اونجا اون پتانسیل اسموزی خاک خیلی منفیه و داره در حقیقت آب گیاه رو جذب میکنه. گیاه تنها راهکاری که براش باقی میمونه اینه که قند در داخل خودش جمع بکنه که سلولاش از بین نرن. میدونید، یعنی یه مکان
برای همین که شیرین‌تر رو،
برای این شیرین‌تر میشه. درسته که ما نمیتونیم بیایم مثلا صنعت مثلا گیاهان گلخانه ایمون رو تحت شعاع قرار بدیم، آب بهشون کم بدیم، فقط بگیم که خب اینا مزه کم ده. شما میدونید که امروزه عملکرد رو با استفاده از گلخونه خیلی بالا میبرن. مثلا اگر ما در روش‌های سنتی گوجه فرنگی 40 تن در هکتار تولید میکردیم، الان گلخونه دارایی که معمولی کار میکنن 300 تن در هکتار تولید میکنن. و اگر شما بیاید اینا رو مجهز کنید به سیستم‌های نورهای LED و سیستم‌های دیگه که حالا فرصت نیست من توضیح بدم، اینا میتونه تا 800 تن در هکتار، حتی 1 تن به اصطلاح در هکتار هم، 1000 تن در هکتار هم به اصطلاح بالا بره میزان عمل کردشون. و اینها چیزاییه که درآمد خیلی زیادی تولید میکنه که اون بحث مزه دیگه توش گمه.
همینطوره. به هر حال به قول شما این بخشی که بازار و ذائقه طبیعتا مشتری خیلی مهمه و اون که چه درخواستی دارن، چه از لحاظ شکل، چه از لحاظ طعم، این خروجیه که باید کشاورز در نظر بگیره. ولی چیزی که به هر حال به نظر میرسه این بخش ارتباط دستاوردهای علمی، ارتباط پژوهش‌ها، ارتباط مشاوره‌های تخصصی و علمی با بدنه تولید کشاورزی و اصطلاحاً کشاورزان ما هستند. شما که تجربه خوبی در این زمینه دارین، از تجربیات خودتون برای ما بگین و اینکه چه توصیه‌ای می‌کنین که سیستم بر حال حاکمیتی و به این از این دستاورد و از این تجربه بتونه به نحو احسن استفاده کنه.
من اگر بخوام یک رهیافتی رو که حاصل چند دهه زندگی علمیم هست خدمت شما قرار بدم، من احساس میکنم که ما باید به کل جهان به شکل یک بازار نگاه کنیم. یعنی ما باید محصولی تولید کنیم که بتونیم اون رو در تمام جهان عرضه کنیم. همونطور که برای مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماسی علمی شاید بشه بگیم که مهمترین راه برون رفت هست، چون هیچ وقت دانشمندان جهان با هم نمی جنگن. همیشه با هم دیگه سعی میکنن هم افزایی داشته باشن، از علم هم دیگه استفاده کنن و ما هم حالا در روابط بین الملل فرنگستان علوم که الان مسئولیتش من به عهده دارم، مهمترین شعارمون اینه که ما باید از دیپلماسی علمی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم مشکلات سیاسی و مشکلات فرهنگی جامعهمون رو حل کنیم. در بحث علمی رشته باغبانی هم همینطور هست. من پیشنهادم اینه که ما از مشاوران بین المللی استفاده کنیم، ولی نه اینکه مشاور بین المللی رو بیاریم به صورت مخفیانه در یک واحد خصوصی بدون اینکه مثلا محقق ایرانیمون رو در کنارش قرار بدیم. به نظر من مهمترین چیزی که خداوند برای انسان قرار داده این انفاق هست. یعنی شما وقتی که میای مثلا یک دارایی داری، یک مشاوری رو از خارج میاری، مثلا 3000 یورو بهش میدی که میاد، اگر شما تونستی این سخاوتمندی، این بزرگی رو داشته باشی که کوروش وحدتی رو هم که مثلا متخصص گردو در کنارش قرار بدی که ترین بشه در عرض مثلا حالا 5 سال 10 سال و این تبدیل بشه مثلا به اون شخص جان، جورج، فدریکو، نمیدونم اسمای خارجی، اون وقت هست که شما از ثروت خودت درست استفاده کردی و به کشور خودت خدمت کردی. بلا من بوده، من جاهای بوده مشاور معرفی کردم، بردن مشاوران بین المللی رو، مثلا یه کارگر افغانی، یک حتی یه کارشناس ما رو گذاشتن و اون کارشناس حالا جدا این که بحث زبان و انگلیسی بوده نتونستن مثلا رابطه برقرار کنن با این شخص و تقریبا به قول خارجی ها it was just wasting the money and wasting the time. یادم یه بار یه مشاوری رو آوردم تو ایران و خودم تو اون با حضور نداشتم و وقتی که رفتم دیدم که مشاور گفته بود که مثلا شما یک پروفایلی رو بکنید، من میخوام پهنه‌بندی ریشه ها رو بررسی کنم. من دیدم جلوی مشاوری که 2500 یورو اون زمان مثلا ایشون در روز میگرفت میومد، 3 ساعت اینا واستادن یه چاله بکنن که من بهشون گفتم شما 2500 یورو هزینه کردید. اگر مثلا به من میگفتید، من میگفتم یه بیل مکانیکی مثلا بیارید در عرض 3 دقیقه این چاله رو میکنه برای شما و شما 3 ساعت وقت اینو هدر دادید و اینجا پول خودتون از بین رفت. و این اشتباهیه که توی ایران، چون این حالتی که ما دوست داریم برترین باشیم و یه مقدار کار گروهیمون، البته شاید این هم از به اصطلاح چیزهایی باشه که خداوند خواسته که ما اینجا مثلا به این صورت باشیم، چون یک آیه هست که میگه که ما ملت‌ها و قوم‌ها رو آفریدیم برای اینکه همدیگر رو به اصطلاح بشناسن. یعنی اختلاف به اصطلاح رفتارها که حالا در ایرانی‌ها به این صورتی که دوست دارن خودشون هی بگن مثلا من اولم، من بزرگترینم، من چی هستم، ولی خب چاره ای نیست، چون دنیای جدید یه اصطلاحی هست ما تو روابط بین‌الملل میگیم نتورکینگ اور نات ورکینگ. یعنی شما باید به صورت شبکه کار کنی، به صورت نتورک کار کنی و هرچی بتونی این نتورکت قوی تر باشه، شبکت گسترده تر باشه، دوام بیشتری میاری و در طولانی مدت پایدار میمونی. این توصیه من هست که ما از مشاوران بین المللی، چه در صنعت باغبانی، چه در صنایع دیگه استفاده کنیم و مشاوران خودمون رو، مشاوران حرفه‌ای، نه هر مشاوری. من همیشه به دانشجوام میگم که هیچ وقت سعی نکنید یه روز سردار بشید و اینا. هر کس که سردار شده یه روزی سرباز بوده و خورد خورد اومده بالا. سعی نکنید که در عرض یک روز شما بخواید سردار بشید و خودتون رو از اون منبع و منشأ جدا کنید، چون وقتی که جدا میکنید شما دیگه نه اون میشید نه اینی که خودتون فکر میکنید میشید.
آقای دکتر وحدتی، خیلی خوشحال شدیم که وقتتون رو به ما دادین و خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما. برای به قول معروف سخن پایانی اگه صحبتی هست در خدمت شما هستیم، وگرنه شما رو به خدا می‌سپاریم.
خیلی ممنونم، مجددا تشکر می‌کنم از کار بسیار خوبی که در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران شروع شده و پادکست‌های رو با متخصصین مختلف در موضوعات مختلف تهیه می‌کنید. تشکر می‌کنم از شما و امیدوارم که من هم در رشته خودم بتونم خدمت کوچیکی به مردم عزیز کشورم انجام بدم و بتونیم کاری بکنیم که انشالله ایران هم یکی از هاب‌های اقتصادی جهان بشه.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
باشه.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.